از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز،
وقتی میگیم ترک کردن معمولا عادتهای بد به ذهنمون میاد، مثل سیگار کشیدن، مثل یک اخلاق بد، یا مثل حتی یک عادت خوب اما دست و پاگیر. میخوام بدونم که اولین بار انسان نخستین چی رو ترک کرده، چرا ترک کرده، و اگه تونستین دو تا سوال جواب بدین، سومیش هم بگین که چجوری ترک کرده.
تو غار زندگی میکرده،
خب
بعدش بعد یه مدتی احساس میکنه که باید یه چیزی رو ترک کنه، چون به هر حال عادتهای بد رو باید ترک کرد. نگاه میکنه میبینه سیگار که خب خوشبختانه نمیکشه، نگاه میکنه میبینه که مثلا چه میدونم صبح تا زور خوابیدن که نداره عادت بد، پرخاشگرم اگه هست که خب کار همه انسانهای اولیه بوده. هر چی میبینه میبینه چیزی نیست که بخواد ترکش کنه. نگاه میکنه قار رو، نگاه میکنه میگه بیا قار رو ترک کنیم.
عجب،
ترک میکنه.
آها، از بی چیزی میگه بیا قار رو ترک
نه،
کنیم.
نه، از بی چیزی برای ترکی.
آها بله،
میاد میگه قار رو ترک کنم، میره چادر میزنه یه جا.
آدمیزاد بچه ها، بچه ها آدمیزاد، نه بچه ها، یعنی آدمیزاد.
سلام آدمیزاد.
سلام آدمیزاد. در واقع میخوام بگم آهای بچه ها، آدمیزاد باید ترک کردن رو بلد باشه.
بله.
اگه بلد نیستم باید یاد بگیره، چون
بله.
تو زندگی خیلی چیزها رو ناچاریم ترک کنیم.
بله.
بله.
اینجا شما... میشه من تایید نکنم.
بله بله.
بگی بریم.
بله.
خب
شما توی خونه،
آره اینقدر نپرس دیگه، بگو دیگه.
باشه، شما توی خونه داری زندگی میکنی، ناچاری ترکش بکنی.
خب
صاحب خونه گفته باید اینجا بلند شین،
صاحب تشریف باشی،
سلامت باشی. یه خونه دیگه زندگی می‌کنی مال خودت، به هر دلیل می‌خوای جابجا شی، ان شاءالله تبدیل به احسنش کنی، باید بلند شی. گاهی وقتا بعضیا رو من دیدم که واقعا با همین ترک کردنی به هم می‌ریزن، میگن من 30 سال به این خونه اخت گرفته بودم، راستم میگن، ولی
بله.
چاره‌ای نیست گاهی وقتا دیگه. بعد
آدم باید قدرت ترک گفتن رو داشته باشه،
مثل گفتن جایی،
مثل نه گفتن.
درسته. یا خیلی عادت‌ها، خیلی وقتا مثل حالا عادتهای بدی که آدم داره باید ترکش بکنه، حتی عادتهای خوبی که داره، یه شرایطی پیش میاد شما دیگه اجازه نداری تو زندگیت فلان غذا رو بخوری، سرخ کردنی اجازه نداری بخوری تا آخر عمرت.
من بادمجون و تخم مرغ و گوجه و غذاهای دیگر رو دکتر بهم گفته نخور به خاطر حساسیت آلرژی.
بیا دیگه چی موند؟
بادمجون و تخم مرغ و گوجه و بقیه خوراکی‌ها رو گفته نخور.
بقیه خوراکی‌ها رو؟
بله.
آها، شما فکر کنم اگه داره
دکتر بهت میگفت چی بخور راحت‌تر،
فانی رو اگه ترک بکنین شاید براتون راحت‌تر باشه تا اینکه اینو ترک. ولی جدی میخوام بگم آدم باید یاد بگیره دیگه، یا حواسمون باشه که یه وقتی یه چیزی، یه جایی، یه کسی رو باید ترک بکنیم، و اگرچه دردآوره، اگرچه زجرآوره، چاره‌ای نیست گاهی وقتا. ولی نحوه مواجهه ما با این موضوع
خب
در واقع یادآور این نکته است که بعضی چیزها رو هیچ موقع نباید ترک بکنیم.
بله.
مثل اینکه وقتی تو داری یه جایی خونه رو ترک می‌کنی، نباید اونقدر به هم بریزی که دیگه نتونی جای دیگه زندگی کنی. تو خیشتنداری خودت رو نباید ترک بکنی. وقتی داری یه کسی رو ترک می‌کنی، نباید ادبتو ترک کنی. حالا که داری تموم می‌کنی یا کیو ترک می‌کنی، خیلی هر چی از دهنتون در اومد به هم دیگه بگین.
بله بله بله.
میگم
بله.
ولی یه چیزایی باید ترک کرد، یه چیزاییو نباید ترک کرد. بستگی به شرایط داره. و همه اینا یه ذره نیازمند اینه که فکر بکنیم. شما دو تا همینجوری میخوام من نگاه کنین، هیچ حرفی نداریم،
حرف خوب داریم، داریم یاد میگیریم.
حریدن وسط حرف تو ترک کردیم.
آفرین.
چند دقیقه بود
تا همین، تا چند دقیقه پیش
ما این اخلاق بعدو داشتیم که تو حرف میزدیم میپریدیم وسط حرف
دیگه، ترکش کردیم،
دیگه ترکش کردیم. ولی خیلی حرف خوبی زد، راست میگه. یعنی اگر شما فرض یه دوستی رو یا یه نمیدونم همراهی رو میخواین ترک بکنین، چیزای دیگر رو زیر پا نذارین.
درسته
که حالا که دیگه تموم شد بزنم هر چی مونده پلای پشت سر.
فرهنگ ترک گفتن رو باید ما داشته باشیم. نه
اینو یه بار گفتی،
نه قدرتشو دفعه پیش گفتم.
الان از جنبه‌های دیگه داری برای
فرهنگشون.
بله اون دفعه از زاویه قدرت بود، این دفعه از زاویه فرهنگ.
مثلا شما فرض کنید
به هر حال اثرگذاره،
توی یه شعبه‌ای توی بانکی حساب دارین،
بله،
به هر دلیلی حساباتون زیاد شده، می‌خواید تجمیعش کنین یه جور
خدا بیشترش
شو ببندین،
تجمیعش کنم که چی بشه؟ مثلا
مثلا میگفتن این برای حقوقته،
من با هم دیگه کنارم بشه،
گفتن مثلا این برای حقوقت، این برای یارانت، این نمیدونم برای فلان و بهمانه. یکی هم خودت رفته بودی اون سالای قبل باز کرده بودی، میبینی که من که با این کار نمیکنم، بذار برم ببندم. میری دفترچه‌تو ببندی، اونجا دیگه خیلی تلخ با ترشرویی با اون مسئول بازی صحبت.
من یه بار این تجربه رو دارم از اون ور زهر با من تو. آقا چرا میخواد؟ گفتم میخوام ببندم. نه آقا به چه باشه چی میشه؟ با هم بحث میگه آقا نمیخوام.
من یه بارم اینجوری شد رفتم گفتم میخوام حسابمو ببندم، گفت ببند. من حسابمو بستم.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
ترک کن جان خودت سیگار را، جان بنده ترک کن این کار را، فندک و سیگار و جرم در ریه.
جرم در ریه؟
بله، فندک و سیگار و جرم در ریه، می کشی در زندگی این بار را.
آفرین.
فندک سیگار بله. جرم در ریه.
بله.
من نمی فهمم دلیل این همه پشتکار و زحمت و اصرار را. پاکتش را له بکن مانند عکس. عکس ها که هست رو پاکت سیگار یه دفعه پاشو گذاشته.
آها آه، یه کتونیه. من فکرم تبلیغ کتونیه.
نه
تبلیغ پس له کردنه.
بله. پاکتش را له بکن مانند عکس، ترک کن این کار ناهنجار را. خیلی خوب اجرا کردم این شعر.
خیلی خوب بود. چه قراب.
بله.
مثل این شب شعرا. تر کن.
رونین آده دار.
دار.
بله.
چون اون روی سکه ترک کردن چیه؟
نوشته 200 ریال.
نه اعتیاده. یعنی شما وقتی به چیزی اعتیاد داری مجبوری با یا سختی ترکش کنی. وگرنه یه کار
اون برش معمولا عکس یه جاییه.
آره اون برش شیره.
این عدده، اون بر عکس یه جاییه.
حالا چی می‌خواستم بگم؟ صحبت اینه که ما چرا اصلا باید به چیز حالا خوب یا بدی هر چیزی عادت اونقدر پیدا بکنیم که بخوایم بذاریمش کنار، اسم ترک کردن پیدا بکنه. اصلا چرا باید اعتیاد داشته باشیم که بخوایم ترکی بکنیم با اون معنی ترک اعتیاد؟
مثل آدم برخورد کنیم با پدیده.
آره خب آدمی زاده که خیلی معتاد میشه.
بله.
ولی خب به هر حال هر کی هم یه جوری ترک میکنه. دیدی میگن ترک عادت موجب مرض است؟
بله بله همیشه میگن.
بعضی اینجوریه واسه بعضی اینجوری نیست. یه راه خوبی که خیلی خوب میشه هر چیزی رو در واقع ترک جایگزین کردنش.
آفرین.
دیدی میگن سیگار نکش، پسته بخور.
پسته بکش.
این نسخه بی بدیل تمام بزرگترهایی که میخوام به بچه ها بگم پسته.
بعد میگن قیمت پسته رو
میگن پسته نخور،
میگن همون سیگار
بکش. سیگار هم نکش ولی پسته هم نخور. آره
بابای منم همیشه میگفتش ترک عادت موجب مرض است و همیشه اینو میگفت.
خب
یعنی همیشه مثلا ساعت 8 صبح هم داریم گفت ترک عادت موجب مرض است، نوع صبح میگفت تا 24 ساعت همیشه
نمیخوابیدن؟
نه اصلا نه. خب بعد این که میگم فلانی همیشه میگفت یعنی اینا، مثلا فلانی همیشه میگفت مثلا آدم باید صبحونه رو زیاد بخوره. میگم فلانی همیشه اینو میگفت، یعنی همیشه هی صبح تا شب میگفته صبحونه باید حتما بخوری، هی مثلا ما دهداری من... همیشه میگفتش که مثلا به تیم روبرو ظلم نکنی، چقدر هم حرف ایشون درست بوده، ولی همیشه که نمیگفته، یه وقتایی هم مثلا میگفته حالا دور زمین بدوین.
نه آخه این همیشه معنیش
سلام مثلا آقای مظلومی،
معنیش بلانده تا که نیست، متصل که نمیگفته.
الان موضوع تو اینه توی بحث به این مهمی
شبهه ایجاد کردم و پاسخ بدم. مثل این میمونه که بگن همیشه چهارشنبه ها میرم کوه، معنیش این هر روز که چهارشنبه نداریم، هفته یه بار، یعنی چون طولانی مدت اتفاق افتاده میگن همیشه.
واقعا تو همیشه چهارشنبه ما میری کو؟
من بیجا بکنم.
میفهمیدین داشتین راجع به عادت صحبت میکردین،
مثلا کوه رفتن.
کوه رفتن یه عادت خوبیه، ولی بعضی دیدی مثلا یه عمر دارن اونجا، یه هفته کوه نرن دور از جون شما مثلا سکته میکنن، میگن اینم خوب نیست.
آها
بله.
خب میخوام براتون پیامک بخونم دوستان عزیز، از پیامکایی که شما برای ما فرستادین. آقای صابر نادران گفته من عادت داشتم هر روز صبح وقتی از خواب پا میشم نوشابه و کیک میخورم، اما تازگی تونستم این کارو ترک کنم و فقط نوشابه میخورم. نوشابه رو باید ترک میکردی اول آقای نادران. حمید جهرمی هم گفته شما اگه پیش متخصص ترین متخصصان بین المللی ترک سیگارم بری، بازم اون چیزی که باید داشته باشی اراده است. حالا هی بگو نمیتونم، هی هم من بگم نه خیر میتونی، هم تو ریت داغون میشه هم من اعصابم. دوستان عزیز، همراهان برنامه راهکار، موضوع این برنامه ترک کردن بود. مسلمه که ترک عادتهای بد منظور ما بود و نه ترک چیزهای دیگه. بیشترم پیرامون همین مسئله با شما صحبت کردیم. حالا اگر موضوع خاص دیگه هم به ذهن شما رسید، حتما راههای ارتباطی رو داشته باشید، به ما بگید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شد.
سیاسی رادیو جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گردون. من مهدی مهدی قلی هستم. دعوت میکنم که با اولین بخش از برنامه امشب گردونه بنده و همکارانم را همراهی بفرمایید.
سوژه روز.
این روزها مونیخ آلمان میزبان سران و مسئولان کشورهای مختلف برای شرکت در 55مین کنفرانس امنیتیه، کنفرانسی که آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمون نماینده ایران در اون حضور داره و در حاشیه این کنفرانس رایزنی‌های رو با مقامات مختلف از جمله فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین دانکن لوئیس رئیس سازمان امنیت استرالیا انجام داده. اما بجز کنفرانس مونیخ، در طرف دیگر اروپا کنفرانس ورشو هم روز گذشته به کار خودش پایان داد، کنفرانسی که شکست سیاست آمریکا علیه ایران رو نمایان کرد. در این کنفرانس به رغم درخواست آمریکا از کشورهای عضو برجام مبنی بر خروج اونها، اما سران کشورهای آلمان و فرانسه و اتحادیه اروپا حمایت خودشون رو از ایران بیان کردند. در خصوص این موضوع جناب آقای دکتر زهروند تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی رو خط ارتباطی ما هستن، باشون گفتگو می‌کنم. آقای دکتر زهروند سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خیلی خوش اومدین آقای دکتر زهروند. ابتدا بریم به سراغ اجلاس ورشو. به نظرتون چرا آمریکایی‌ها برخلاف این همه هیاهو در اجلاس ورشو نتونستن به دستاوردهای مورد نظرشون دست پیدا کنن؟
مشکل آمریکایی‌ها از این جنبه هستش که بدون توجه به نظم و قاعده حاکم بر روابط بین‌الملل و صرفاً بر پایه اون خواست‌های ایدئالی خودشون متلسل این بودن که در ورشو چندی هدف رو با هم دنبال بکنن، یعنی هم مسئله امنیت در غرب آسیا، هم مسئله فلسطین اشغالی و مسئله بزرگنمایی روی تهدید ایران و همچنین مسئله تحولات داخل اتحادیه اروپا. خب در یک چنین سطحی اجلاس رو برگزار کردن قابل پیش بینی است که نمیتونه به این اهداف برسه. اجلاسی که طرفهای اصلی و بازیگران اصلی و کلیدی در این اجلاس شرکت نکردن، ایران، ترکیه، روسیه و حتی کشورهای مهم اروپایی مثل فرانسه و آلمان، و بنابراین قابل پیش بینی بود که این بیشتر طبق اون تحلیلی هم که خودشون میکردن به یه سیرک شبیه بود که کمه در واقع اون دلقک اصلیش هم بود آقای نتانیاهو.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اما اجازه بدین در خصوص اجلاس مونیخ هم با جناب عالی گفتگو کنیم. این اجلاس همونطور که شنونده های عزیز ما میدونن اجلاسی است که محور اصلی اون برقراری امنیت در جهانه. اما الان یک سری اختلافات سیاسی تجاری بین قدرت های جهان وجود داره. به نظرتون آقای زهروند این اختلافات چه تأثیری بر چالش های امنیتی جهان خواهد گذاشت؟
یک ارتباط وثیقی وجود داره بین مسئله و مفهومی به نام امنیت و مسئله به نام هنجارهای حاکم بر محیط بین الملل. امروز بزرگترین چالشی که الان پیش روی امریکایی‌ها هست اون تردید و تشکیکی هست که روی هنجارهای گذشته‌ای که امریکایی‌ها مدعیش بودن به وجود اومده. حتی در طیف گروه موسوم به غرب، یعنی اروپایی‌ها از یه منظر دارن به مفهوم امنیت نگاه میکنن که آمریکایی‌ها، وزیر خارجه فرانسه رو ما در تازه‌ترین موضع‌گیریش شنیدیم که عنوان می‌کرد من آقای ترامپ و مفهومی که ایشون از امنیت دارم رو درک نمی‌کنم. خب بنابراین این یه نکته هستش. بحث دیگری که در سایه همین تعارض هنجاری به وجود اومده که حالا ازش تحت عنوان ظرفیت نرم هم یاد میشه، گسترش گرایش‌های ملی گرایانه در سطح اروپا و این خودش یکی در واقع موزل جدیدی است، یعنی نوع درک طرف‌هایی که در اتحادیه اروپا وجود دارن نسبت به مسئله تهدیدات و فرصت‌ها امروز با هم در چالش هست و گسست ایجاد کرده. مسئله دیگه موضوع خروج بریتانیا هستش از اتحادیه اروپا که این هم چالش‌های امنیتی خواهد داشت، پیامدهای اقتصادی و امنیتی رو در سطح اروپا و در روابط با غرب شکل میده. مسئله دیگر بروز یک سری در واقع درگیری‌های مسلحانه هستش در سطح کشورهای مختلف از جمله در حوزه کشورهای غربی. این هم یه نکته هستش. روابط بین کشورهای عضو ناتو هم باز در سایه همین مسئله امنیت امروز در چالش هست. بنابراین اینا همش مسائلی هستش که چالش زا هست. مفهوم تروریسم هم یه مفهومی هستش که کاملا گنگه. بنابراین نقش ایران در تامین ثبات و امنیت در غرب آسیا خب امروز یک بحثه که همه دنیا بهش اذعان دارن و درکی که امریکایی‌ها دارن که در سایه بازی با کارتی مثل داعش میخوان امنیت تولید کنن. بنابراین این هم سواله. خب این چه امنیتی است که توسط گروه‌های افراطی و تروریست میتونه اتفاق بیفته؟ مجموعه اینها همون چالش‌هایی است که ما در کنفرانس امنیتی مونیخ باید شاهد و ناظرش باشیم.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه آقای دکتر زهره‌وند.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان عزیز گردونه سلام، شبتون خوش. این روزها بوستان گفتگو میزبان طراحان لباس ایرانی اسلامیه و هشتمین جشنواره مد لباس فجر بهونه ای شده برای گرد همایی این طراحان کشورمون. امشب به همین بهونه بین شما اومدم تا نظرتون رو راجع به این نمایشگاه‌ها جویا بشم. شما شده دنبال مدل لباس ایرانی باشین اما نتونین پیدا کنین؟
بله.
نه.
بله.
نه به هیچ وجه.
خبر دارین نمایشگاه های مدل لباس برگزار شده؟
نه نمیدونستم. نه خیلی.
نه والا کجا هست؟
بله فکر کنم امسال هم تو بوستان گفتگو بودین نمایشگاه.
بله برگزار شده، بنده خودم شرکت کردم.
برپایش این نمایشگاه های چقدر میتونه به گسترش طرح ایرانی کمک کنه؟
خیلی زیاد. واسه میشه آدم مدل ها تنوع های بیشتری رو توی نمایشگاه ها میبینه، حق انتخابش بیشتره، تنوع بالا و از کالای ایرانی هم خرید میکنه دیگه.
طرح ها بیشتر شناخته میشه. من خودم چون خیلی لباس های خارجی رو دوست ندارم، طرح هاشون خیلی شلوغه، خب اینا رو بیشتر میپسندم.
خیلی خودم اگه یه طرحی باشه که به دلم بشینه ولی ایرانی باشه میخرم، چرا نخرم؟
زیاد، چون همه چون لباس های خارجی میان، اگه ایرانیشو بزنن با کیفیت خوب البته خب بهتره.
فراسو. اما بریم سراغ فراسو. سال هاست که مردم فلسطین برای دفاع از خاک خودشون دست از مقاومت بر نداشتند و اون رو به عنوان میراثی به نسل‌های جدیدتر هم منتقل کردند. اما در این چند ماهه و با توجه به راهپیمایی‌های هفتگی بازگشت، این مقاومت رنگ و بوی جدی‌تری به خودش گرفته. مردم غزه هفته هاست برخلاف تبعاتی که برای اونها وجود داره در راهپیمایی های بازگشت شرکت می کنند. روز گذشته هم فلسطین شاهد حضور مردم در راهپیمایی بازگشت بود و در اون 20 نفر از مردم فلسطین زخمی شدند. جناب آقای عمادی تحلیلگر مسائل سیاسی به ویژه تحولات منطقه غرب آسیا روی خط ارتباطی برام هستن، با ایشون در خصوص این موضوع گفتگو میکنم. جناب عمادی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر.
جناب عمادی خواهش میکنم ابتدا در خصوص آخرین تحولات فلسطین و همچنین آخرین راهپیمایی بازگشت برای ما و شنونده ها بفرمایید و اینکه تاثیر این راهپیمایی ها در نشون دادن چهره مقاومت به جهانیان چگونه خواهد بود.
بله همونطور که مستظر هستید، راهپیمایی بازگشت از 3 مارس که روز زمین هست و تقویم فلسطین از 3 مارس 2018 آغاز شده و خب همچنان هم ادامه دارد. اینکه در واقع طی این بازه زمانی که دیگه در آستانه یک سالگیش قرار داریم، خب حدود 11 ماه از این در واقع راهپیمایی میگذره، این خودش نشون دهنده اینه که گروه‌های فلسطینی در واقع برای پیگیری اهداف خودشون پافشاری دارن و این یک نکته بسیار مهمی هست که با وجود فشارهایی که اتفاق میفته، با وجود رویکردی که به خصوص ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی در مقابل موضوع فلسطین دارن، اما گروه‌های مقاومت در فلسطین و البته با تاکید عرض میکنم مردم فلسطین، اهم از بارکه غزه یا کرانه باختری، برای حفظ تمامیت ارضیشون، برای گرفتن حقوقشون از جمله این حقوق بازگشت آوارگان فلسطینی هست، پافشاری دارن که این در واقع تظاهرات بازگشت هم همین موضوع رو نشون میده که حدود 11 ماه از پیگیری شده و حتما بعد از این هم پیگیری خواهد شد.
آقای عمادی، دفتر هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در اراضی فلسطین یا اوچا در گزارشی گفته که نظامیان اسرائیلی حتی روزهایی که تظاهرات هم نیست به سمت فلسطینیان تیراندازی میکنن. سوال اینه چرا با وجود این گزارش ها باز هم ما شاهد سکوت از سوی نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی هستیم؟
نهادهای حقوق بشری تصمیم گیرنده نیستن، فقط گزارش دهنده هن و گزارش ها هم انصافا دارن در مورد موضوع فلسطین گزارش های خوبی دارن مطرح میکنن. اما مسئله اینجاست که گزارش به معنی تصمیم نیست، گزارش فقط به معنی ارائه شرح حال هست که چه اتفاقایی توی مثلا توی سرزمین های اشغالی فلسطین اینها داره اتفاق میفته. تصمیم گیرنده اصلی رکن مهم سازمان ملل متحد یعنی شورای امنیت و در شورای امنیت هست که به موضوع فلسطین بی‌اعتنایی میشه، کم توجهی میشه. دلیلش هم اینه که دولت آمریکا تحت هر شرایطی از اسرائیل حمایت میکنه ما شاهد اینیم از زمانی که آقای ترامپ روی کار اومده بحث طرح معامله قرن رو داره پیگیری میکنه. طرح معامله قرن کاملا علیه فلسطین هست، تماما در خدمت منافع اسرائیل هست. این نکته. نکته بعد این که ما تمام نشست ورشو هم مشاهده کردیم وقتی نتونستن به اهداف ضد ایرانی دست پیدا کنن، کاملا متمرکز شدن بر موضوع عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل. یعنی تا این اندازه ایالات متحده آمریکا پیگیر منافع اسرائیل هست و داره تلاش میکنه که طرح معامله قرن رو در واقع پیگیری و اون رو اجرایی بکنه. لذا وقتی شاهد این هستیم که نهادهای حقوق بشری میان گزارش هاشون رو ارائه میدن در مورد موضوع فلسطین و حتی آقای گوترش هم، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، هم اعلام کرده که باریکه غزه با یک فاجعه انسانی بزرگی مواجه است، اما با همه این وجود شورای امنیت به عنوان یک رکن در واقع تاثیرگذار به هیچ تصمیمی در مورد موضوع فلسطین نمیگیره و اون هم برمیگرده به نقش ایالات متحده آمریکا و به خصوص اهدافی که دولت فعلی آمریکا در موضوع اسرائیل و فلسطین پیگیری میکنه.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه جناب امادی. وقتتون بخیر، خداحافظ.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خدا.
پرونده ویژه. هفته گذشته در روز 22 بهمن ماه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران برگزار شد. جشنی تمام عیار که البته به مذاق برخی خوش نیامد. دشمنان این آب و خاک دستشان از خدش وارد کردن به جشن 22 بهمن که با هوشیاری نیروهای مسلح مستقر در مرزها و مردم کوتاه مانده بود، سعی کردند به طریقی دیگر اهداف خود را در ایران پیاده کنند و روز چهارشنبه 24 بهمن در حالی که پاسداران و مدافعان مرزها روانه خانه‌های خود می‌شدند، هدف یک حمله تروریستی قرار گرفتند. حادثه‌ای که باعث شهادت 27 پاسدار ایران زمین شد.
باشه عرض دادم. خدا سلام منو به امام حسین و علی اکبر برسون. خدا صبرم بده.
من دو تا بچه عادل بازی رزم بشوندم. خواهی میگم من جا قالی داره با اینا بر میکنم اسمایی.
آرزو شهادت بود و خوشحالم که به آرزوش رسید.
کاری نکنیم که خون شهدا پایمال بشه.
نه من لباسمش که پوشیدم، نه پدر و مادرم از این موضوع ناراحتن و افتخارشون اینه که پسرشون در راه وطنشون رفت.
امروز اما آغوش مردم اصفهان برای تشییع پیکرهای شهدای خود باز بود. مردم آمده بودند تا قدردانی خود را نثار شهدا کنند.
بگیم که ما همیشه همواره کنار شما هستیم.
اینا خون دادن تا ما راحت زندگی کنیم.
تلاش کردن واسه این کشور، ما هم تلاش کنیم کشورمون رو بسازیم.
امروز 27 شهید حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان در خاک آرام گرفتند، اما قلب پاسداران آرام نمیگیرد تا انتقام خود را از مسببان این حادثه بگیرند. سردار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
ما بدون تردید، البته اون اراده‌ای که نظام جمهوری اسلامی داره، من بعد با اثر این خون شهیدان بدون تردید اثر میگذاره و دیگه اون صبری که در گذشته جمهوری اسلامی و نظام داشته در برابر توطئه ها، در برابر حمایت هایی که دولت های مرتجع منطقه، عربستانی ها، اماراتی ها با دستور اسرائیلی ها دارن این کارو میکنن، با دستور آمریکایی ها دارن این کارو میکنن، دیگه ما حتما اقدامات جبرانی انجام خواهیم داد.
حادثه تروریستی خاش اگرچه عمیقا دل مردم را به درد آورد، اما هیچگاه نمیتواند از هوشیاری مردم کم کند. مردمی که ادامه دهنده راه شهیدانشان هستند.
عزیزان ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. براتون بهترین ها را آرزو دارم. شماره پیامک ما 3881، شماره تلفن رابط عمومی سازمان 162 و همچنین سایت رادیو جوان هم در اختیار شماست. میتونید اونجا مراجعه کنید، گزینه برنامه گردونه رو انتخاب کنید و نظراتون رو به ما منتقل بفرمایید. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
نماد تجربه و کیفیت در صنعت روشن. پارس شوان، تولید کننده لامپ و چراغ LED با نشان استاندارد.
بیا بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟
باغ وحش
گرجی. آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده.
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحشم، باز کنیم از سر و یه گوشه، فیل و نهنگ و مرغابی توشه، بیسکویت های خوشمزه، پر حیوان های خوب و بامزه. گرجی
بیسکویت واقع وحش گرجی.
شویندم تا په، شویندم تا په، مایه لباس.